شنوندگان عزیز، با یاد زندانیان سیاسی و با آرزوی آزادی همه زندانیان سیاسی، سلامهای گرم و درودهای بیپایان ما را بپذیرید. صدای ما را رادیو آزادگان می شنوید. نشانی جدید ما بر روی ماهواره برای ایران و اروپا، ماهواره هاتبرد 8، فرکانس 12322، پولاریزاسیون افقی، سیمبول ریت 27500، FEC 34. شماره تلفن ما 408-448-2400، شماره فکس 408-448-3200، آدرس سایت اینترنتی ما www.iran57.com و آدرس ایمیل ما info@iran57.com می باشد. شنوندگان عزیز، ما امروز مجدداً در خدمت آقای دانش معتمدی در تهران هستیم. جناب آقای دانش معتمدی، با سلام و وقت خیر و با سپاس از حضورتون در این گفتگو.
به نام یزدان بزرگ ایران آفرین، به نام پروردگاری که بر ما منت نهاد و مال و ایرانی آفرین. به هر کجای جهان که هستید سلام و درود بی پایان ما بر شما باد. سرفراز و سربلند و سلامت و سعادتمند باشید و وطنتون رو از یاد نبرید و دعای خیر برای کسانی که برای آزادی و آزادگی ایران و ایرانی فعالیت میکنند غافل نشوید.
درود بر شما جناب معتمدی. میخواستم لطف کنید و بپردازیم، چون همیشه، به مسائل و اخبار روز ایران. منتها در آغاز با توجه به اینکه این روزها مصادف بود با کودتای ننگین 28 مرداد، کودتای آمریکایی انگلیسی، دربار مزدوران، کاشانی، بقایی، دستیاران، و یکی از مهمترین سرآغازهای ناهنجاری‌های تاریخمون و یکی از فاجعه بارترین روزها، و باز به همین مناسبت این پخش صدای شوم دو منادی ذلت و نکبت، میر اشرافی و قنات آبادی رو که در یک روز گرم تابستانی و بعد از ظهر 28 مرداد و خبر پیروزی کودتا، قلعه سیاهی و پلیدی بر سپیدی و عزت که در پیش از شروع برنامه پخش شد، و از یک طرف هم که واقعا خیلی جای شرم داره که با وجود این صداها که این به واقع خودشون دقیقا نشانگر ماهیت اون جنایتی است که به وقوع پیوسته، با وجود این همه مدارک هنوز قلم به مزدان اشرفی‌گیر همچنان مشغول تحریف تاریخ و توهین به ایران و ایرانی و ایرانیت هستند. نظرات و مطالب خودتون رو بفرمایید.
قبل از این که به پیام شوم و نکبتبار این فرزند ناخلف پیامبر یعنی سید مهدی میر اشرافی بپردازیم، من ولادت حضرت امام زمان رو که مهدی موعود همه ادیان و همه ملت هاست به شنوندگانمون هم از مسلمان و غیر مسلمان تبریک میگم. به هر حال اگر که این اعتقاد در کشور ما به قوت وجود داره و کشور ایران به قول زمامداران ما امام زمانی ترین کشور جهان، بخش مهمیش به دلیل این است که اشوزرتشت بزرگ پیامبر ایرانی مژده ظهور ایشون رو در قالب ظهور منجی بشریت با نام اوشیانس داده بود. همچنین در این ایام ما ولادت امام حسین و حضرت عباس رو داشتیم که سمبل آزادی و آزادگی هستن و در هیچ کجای جهان، حتی در میان مسلمانان عرب تبار و عرب زبان غیر ایرانی، به اندازه مملکت ما اینها عزیز نیستند. آنچنان که دیدیم در دادگاهی که در واقع بیدادگاهی که برای محاکمه و مجازات آزادگان ایرانی یعنی خسرو گلسرخی و یارانش برپا شده بود، اون بزرگوار با اینکه فرد سوسیالیستی بود، صراحت تمام و با شجاعت بی‌نظیری اعلام میکنه که از امام حسین آزادگی و عدالت خواهی رو آموخته. همچنین این ایام ما شهادت عباس بابایی رو داریم، فرمانده عملیات نیروی هوایی و استاد خلبان F-14. بنده به لطف یک از فرزندان حضرت آیت الله العظما آقای سید جلال طاهری اصفهانی با ایشون از نزدیک آشنا بودم. انسان بزرگواری که به تمامی همه زندگیش به عنوان سمبل عینی رستم در عصر و زمانه ما قابل بررسی است و این ارزش رو داره که جوانان ما به اون اقتدا بکنن. انسانی بسیار بزرگوار که ساعتها اگر در مورد او صحبت بکنیم باز هم نتوانستیم همین ابعاد شخصیت او رو به شما معرفی بکنیم. دو موضوع اصلی ما در برنامه امروزمون داریم. یکی ماجرای اعدام سید مهدی میر اشرافی است، کارخانه‌دار و درباری معروف و اون عضو خبیث دار و دسته تاج بخش ها، یعنی کسانی که شاه رو که بعد از اورفنگی ملت فرار کرده بود برگردوندن با یک کودتای ننگین با حمایت آمریکا و بازاری های تهران و همینطور آیت الله کاشانی و در واقع لقب تاج بخش گرفتن. صدای او رو از رادیو آزادگان شنیدید و میشنوید و میبینید که این فرد مزدور و وطن فروش چگونه ذوق زده از پیروزی ضحاک و فرزندان خلف کاوه برای قدرت‌های جهانی و برای اربابان خودش خوشرخصی میکنه. ماجرای اعدام سید مهدی اشرافی به 1358 برمیگرده، بهار 1358. من این ماجرا رو در اواخر 1358 از یکی از دوستانم که بعداً در جبهه شهید شد و از پاسدارهای سپاه اصفهان و از نزدیکان به مرحوم آیت الله امید نجف آبادی بود شنیدم. ظاهراً مرحوم امید نجف آبادی بسیار زیر فشار بودن برای اینکه این فرد رو حتی آزاد بکنن، اما از اونجایی که ایشون به عنوان یک ایرانی وطن پرست اعتقاد به این داشت که کسانی که در کودتای 28 مرداد دخالت داشتن اینها محارب بودن، یعنی جنگیدن با خدا و با اسلام جنگیدن و مسئله فقط مربوط به یک کودتای کشور آمریکا مثلا آمریکایی علیه کشور دیگری نبوده و در این ماجرا صدمات بسیاری به ملت ایران و حتی به آیین اسلام و مسلمانان و شرافت ملی ما وارد شده و مجتهد هم بودن، اجازه اجتهاد داشتن و حاکم شهر بودن، محکم برای وایساده بودن که این فرد باید اعدام میشه. ماجرا به گوش حضرات آقایان در تهران میرسه و چندین نفر از شخصیت‌های تاریخ اول اون موقع من جمله آقای بازرگان چند بار زنگ میزنن و بهشون هشدار میدن که شما مراقب باشید، این فرد نفوذ بسیار زیادی داره و میتواند برای دولت موقت و برای حتی شخص شما مشکلاتی ایجاد بکنه. من حالا ریزش رو چون به دقت نمیدانم به طور کلی چنین فضایی بوده. مرحوم امید نجف آبادی کاری که میکند این استش که وقتی که بهش تلفن میزنن از تهران، یکی از دوستانشون که قرار است یک نفر یا از دفتر مرحوم امام یا از طرف آقای مرحوم دکتر بهشتی به شما زنگ بزنن و دستور مستقیم بدن که هیچ اقدامی در مورد مجازات میر اشرافی صورت نگیره و او رو با پروندهش بفرسته تهران. ایشون بلافاصله بعد از اینکه مطلب رو میشنون بیسیم توی ماشینشون رو که یک آهو بود، جیپ استیشن آهو، این رو خاموش میکنن، به معاونشون دستور میدن همین الان میر اشرافی رو سوار ماشین کنید و بگید دارید میبریمش تهران، اما ببریدش به باغ ابریشم، یک محلی در نزدیکی اصفهان که اونجا اعدام ها صورت میگرد، ببرید و همین الان اعدامش کنید. بعد از داخل خود ماشین حتی بدونی که پیاده بشه حکم اعدام ایشون رو امضا میکنه، مهر میکنه و میده به این فرد و خودش را میفته به طرف نجف آباد و بیسیم رو هم همطوری که گفتم از قبلش خاموش میکنه. اون افراد خب به هر حال به دلیل اینکه تیمی که با اینها کار میکردن و در اوایل انقلاب بیشتر اینها جاذبه های فردی داشتن، یعنی در امور اجرایی و کاری فضایل سیستمی خودشون، کاری خودشون، بیشتر به تقصیرات مسئولینشون توجه میکردن تا اینکه حالا رده های بالاتر یا پایینتر یا دیگران چی میگن. بنابراین و این از ضروریت های حضرت انقلاب هم هست، چون تشکیلات دقیقی که وجود نداره و خیلی هم افراد به هم اعتماد ندارن و احتمال نفوذ و اعمال نفوذ از طرف عوامل وابسته به جناح‌های مختلف یا رقیب هم هست. به هر صورت بلافاصله میر اشرافی رو از زندان میارن بیرون و در همه جا توی سپاه اصفهان اعلام میکنن که اون رو از اصفهان خارج میکنن، که اگر به اصطلاح شنودی وجود داره، عوامل نفوذی در اونجا هستن، اینها بگن که خب از این صورت مثلا فشار مؤثر واقع شده و او رو میبرن به باغ ابریشم. و من از این دوستم شنیدم که میر اشرافی باور نمی کنه که قرار اعدامش بکنن، یعنی اینقدر بشاش و سرحال بوده و احساس میکرده که یه بار دیگه در یک کودتای دیگه تونسته ملت ایران رو مغلوب بکنه. برحال ایشون رو به جوخه اعدام سپردن و به مجازات بر حق خودش برای خیانت به ملت ایران و محاربه با ملتی که از قرنها پیش از اسلام یک تا پرست بودن و سرزمین عشق و ایثار و ایمان و وفاداری و ارزش‌های اخلاقی بوده، ایشون به این مجازات رسید.
رسید
به مطلب بعدی ما که برمیگردد به یک مثلثی که تخریب اقتصادی و چپاول ملت ایران در اون اتفاق میفته، یا لااقل بخشی از اون در اون اتفاق میفته. یک ضلع اون به بحث به واقعیت و مسئله مناطق آزاد تجاری برمیگرده. بحث دیگر به راندهای سیاسی و بین المللی برمیگرده که با حاکمیت در ارتباط هستند. و ضلع سوم به فروپاشی اقتدار دولت هست در حوزه دفاع از منافع ملی، یعنی در واقع نقض حاکمیت ملی در امنیت اقتصادی کشورمون. کم و بیش می‌دانیم همون که مناطق آزاد تجاری عموماً برای این به وجود میان که بر روی دیوار مستحکم و معمولاً غیر قابل عبور مجموعه قوانین و مقرراتی که پاره از فعالیت‌های اقتصادی رو محدود و یا ممنوع می‌کنه، یک دروازه باز بکنن تا حسب مصالح اون کشور گاه این دروازه رو کاملا باز کنن و مثلا اجازه بدن کالاهایی وارد بشه به سرعت، یا سرمایه وارد بشه، یا برعکس کالا و سرمایه از اونجا خارج بشه. هیچ وقت این دروازه کاملا باز و یا بسته نیست. اگه بسته باشه که نقض غرضه، یعنی اگه قرار باشه همون قوانین و مقررات دست و پایگیر در اونجا حاکم باشه، و اگر چهارتاق باز باشه، خب این تبدیل میشه به اون منفذ و اون مجرایی که اقتصاد ناسالم از اونجا وارد کشور میشن و عوامل فاسد کننده و مفسد سیاسی و اجتماعی و اقتصادی وارد اونجا میشن. از اونجایی که اقتصاد کشور ما اساساً بر درآمد نفت متکیه و ساختار اقتصادی ما بر اساس حاکمیت غیر ملی و وابسته به انحصارات جهانی تعریف شده و متاسفانه نگرش واقعی و طرز عمل واقعی زمامداران ما در حوزه مسائل اقتصادی کاملا غیر تولیدی است و متکی بر روابط و مناسبات پیش از جامعه سرمایه داری هست، بنابراین تولید در جامعه ما تحت تأثیر مستقیم سیاست هایی است که منافع دلال ها، سرفخر ها، واسطه ها، کارچاخ کن ها و قاچاقچی ها رو تامین میکنه. به همین دلیل هم است که امروز دولت جمهوری اسلامی ایران خودش بزرگترین قاچاقچی و خودش بزرگترین قانون شکن در حوزه قانون مسائل اقتصادی ماست، که حالا از فروش آشکار و پنهان نفت و گاز به زیر قیمت بین‌المللی شما بگیرید تا مسائل دیگرش. مطلب دوم بر میگردد به این که وقتی که یک اقتصادی به شدت تحت تاثیر راندهایی است که این راندها منافع کشورهای دیگر رو تامین میکنن، ما به وضعیتی میرسیم شبیه به کشور ایران. من یادم هست در زمانی که پرونده قتل‌های خارج از کشور بالا گرفته بود، به دلیل اینکه جمهوری اسلامی ایران با فرانسه یک مذاکرات نیمه آشکار بسیار مهم برای جذب سرمایه‌گذاری فرانسوی‌ها در حوزه نفت و صنایع خودرو کشور ما رو داشتن، وقتی که فشار زیادی به فرانسه آمد که چرا این افراد متهم و مرتبط با قتل‌های فرانسه را آزاد کردید، یکی از مسئولین تراز اول دولت فرانسه اعلام کردند که منافع ملت فرانسه بر رعایت حقوق بشر در سایر کشورها برای ما ارجح است. یعنی حالا اگه یه جای دنیا همدیگر رو میکشن، گروه باباشمون، رو به فکر منافع اقتصادی خودمون هستیم.
بله.
این مسئله رو ما در جاهای مختلفی میبینیم، این جمله فعالیت‌های اقتصادی پنهانی میان لابی نیوکان‌ها با دستگاه‌های امنیتی و نظامی ایران و شرکت‌هایی که داشتن برای سرمایه‌گذاری، منظورم مشخصا شرکت هالیبرتون هست و همینطور استات اویل، رویال داکشل و همینطور شرکت توتال، که این آخری چه فاجعه ای در کشور ما به وجود آورد و من از اینجا به شهامت تمام و با دقت و قاطعیت به شما میگم صدماتی که شرکت توتال در طول 10-15 سال گذشته به صنعت نفت ما زده، به تنهایی با همه صدمات و زیانهای فنی و اقتصادی که بریتیش پترولیوم یا شرکت نفت ایران و انگلیس در طول اون همه سال به صنعت نفت ما وارد کرد، به تنهایی اگر بیشتر نباشه به تنهایی با اون برابری میکنه. نکته دیگر این استش که رانت سیاسی به هر حال باید وجود داشته باشه و حتما هم کشورها برای توسعه، یا بهتر بگم حکومتها برای توسعه حوزه تأثیر و نفوذ خودشون در سایر کشورها از این زد و بندها میکنن. اما وقتی که ما حاکمیت ملی نداریم، یعنی نه مجلس ما، نه دولت ما و نه قوه قضاییه ما، ساختارشون به تمامی بر اساس تقدس منافع ملت ما بنا نشده، حالا به هر شکلی، به هر بهانه‌ای، با هر اسمی، از پرولتاریای جهان شما بگید تا حکومت جهانی الله، هر چیزی که ایران و ایرانی رو برای حاکم، برای وزیر، برای وکیل، برای فرمانده، برای قاضی ما در اولویت مطلق اول قرار نمیده، این نقض حاکمیت ملی، بیش از همه نقض حاکمیت ملی در دو جا نمودار میشه. یکی فساد دستگاه قضایی است و سازمان‌هایی که به عنوان اهرم‌ها، بازوهای او کار میکنن، مثل پلیس و دستگاه‌های امنیتی. و در اقتصاد ما یادمون هست یکی از دلایل مهمی که برای برپایی انقلاب اسلامی تعریف میشد، روابط و مناسبات استکباری و زشت و استثماری بود که میان دولت‌های آمریکا و انگلیس و بعضی از کشورهای اروپایی بود با دولت ایران، که در رفتارهای کارکنان اونها با مردم ما هم تأثیر داشت و این باعث می شد که علارغم اینکه در اون دوره توسط آمریکا، انگلیس و اینجور کشورها تکنولوژی های بسیار پیشرفته که تا امروز خوابش جمهوری اسلامی رو می بینه به کشور ما آورده می شد ولو با قیمت های بسیار زیاد، مردم ما ناراحت بودن از این رفتارها. مثلا نمونش این بود که در شهرهایی مثل اصفهان و شیراز که شهرهای فرهنگی هستند و به طور سنتی مردم بسیار نسبت به فرهنگ و آداب و سنن خودشون تقید دارن، بدلباس بودن همسران و یا کارکنان شرکت‌های آمریکایی، انگلیسی و اروپایی یکی از مسائلی بود که باعث خشم مردم میشد. من خودم در اصفهان در یک دو شرکت خارجی طراز اول کار میکردم و اینو میدیدم که مدام در داخل این شرکت ها میان بعضی از بچه هایی که بعضا چند نفرشون از دوستان بنده بودن و بنده در بعدن به سپاه وارد شدن و تو مدارج خیلی بالا هم ترقی کردن، ما سر نماز خوندن اون با اینا مشکل داشتیم که این خانم چرا میخواد بد لباس میپوشه، یا چرا اینقدر رفتارهای زشت دارن، یا با کارکنان ایرانی یه جوری رفتار میشه انگار ما برده های اونها هستیم. حالا بعضی هم که کمی سنی ازشون گذشته بود و مثلا از کارکنان بازنشسته شرکت نفت بودن یا از شرکت های دیگه آمده بودن و خاطره قیام و انقلاب شادروان، مصدق و سید و شهدای ملت ایران، فاطمی رو داشتن، اینها در عذاب بودن از این که ما این چیزا رو حتی یادمون هم نمیاد در اون زمان انگلیس ها مثلا یه همچه رفتاری با ما داشته باشن.
بله.